سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدار. بحث ما در شب‌های گذشته حول این محور بود که حرکت از طب عبدالله حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا مبتنی بر عقل و محاسبه‌گری بود یا مبتنی بر عاطفه و احساس. در مدینه، مکه و مسیر این رو تفکیک کردیم که چه کارهای ابا عبدالله کردن که با محاسبه‌گری و عقلانیت تطبیق میکنه و چه کارهایی رو حضرت انجام دادن که به نوعی رقت قلب و عاطفه و احساس درش پررنگه. رسیدیم تا ورود حضرت به کربلا و تحلیل رفتارهایی که مبتنی بر محاسبه‌گری و عقلانیت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. در تحلیل رفتارهایی که مبتنی بر عقلانیت دیشب به دو تا نکته اشاره کردم. یکی اتمام حجت با عمر ابن سعد بن ابی وقاص بود و دومی که حضرت بیعت رو از یاران خودشون برداشتن. به دو نمونه اشاره کردم. به ادامه رفتارهای مبتنی بر قوت عقلانی و قدرت محاسبه‌گری ابا عبدالله اشاره کنیم تا بعد برسیم به رفتارهایی که مبتنی بر احساس بود. سومین کاری که حضرت میکنن به عنوان یه آدم عاقل، بارها عرض کردم فارغ از این که ما حضرت رو امام بدانیم، او رو به عنوان یه مؤمن کیس تحلیل بکنیم. حضرت در پاسخ به حالا نافع ابن هلاله یا کس دیگه، احتمال زیاد همین نافع ابن هلال بوده، بیشتر مقاتل او رو گفتن، اون میگه من شب اومدم دیدم که ابا عبدالله دارن اطراف نگاه میکنن و میچرخن. پرسیدم آقا چی کار میکنید؟ فرمودن آمدم تا پستی و بلندی اطراف خیمه را بررسی کنم که مبادا برای دشمن مخفیگاهی باشد و از اونجا برای حمله خود یا دفع حمله شما استفاده بکنن. خب ابا عبدالله با 72 نفر یا حالا بنا به نقلی با 120 نفر، سپاه مقابل 30,000 نفر، چی رو بررسی میکنن؟ یا اینکه حضرت پشت خیام رو خندق میکنه و اینو پاره هیزم میکنه که اگه خواستن از پشت حمله بکنن آتیش بندازن تو خندق و اونا نتونن از پشت به خیام حضرت حمله بکنن. این کار برای چیه؟ برای اینه که ما میخوایم شهید بشیم، ولی چون احتمالاً کار ما به شهادت خواهد کشید، خونمون رو مفت بدیم و هدر بشه و بگیم ما که قراره کشته بشیم، یالا این همه کار و تلاش و کوشش معنی نداره اصلا. و بعد عرض میکنم حضرت در ادامه کارایی میکنه، قشنگ آماده یه جنگ تمام عیار میشه، نه اینکه حالا ما که شهیدیم دیگه. و اینکه عمل به تکلیف رو براش حرمتی قائل نباشه، این خیلی عجیب و غریبه که بعضیا در انجام تکلیف یه نتیجه رو فرض میکنن، همین که میبینن اون نتیجه محقق نمیشه یا کامل محقق نمیشه وامیدن و رها میکنن کارو. ببین ابا عبدالله واقعا اینجوری رفتار میکرد. چهارمین کاری که حضرت میکنه ساماندهی سپاهه. چند نفرن؟ 72 نفر. و اولین حمله دشمنم تیربارانه، یعنی حتی قواعد جنگ عربی رو رعایت میکنن که مثلا بیان نبرد تن به تن بکنن و اصول رو رعایت بکنن. حضرت برای سپاه 72 نفره میفرماید که میمنه سپاه جناب زهیر ابن بین، میسره و سمت چپ سپاه جناب حبیب ابن مظاهر، علمدار سپاه حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه، خودشون و یاران در قلب لشکر. یعنی یه لشکر 72 نفره رو از سازماندهی میکنه. حالا بگیم که ما که دیگه کشته میشیم بریم همینجوری یه کاری رو. این مصیبت امروز ما در بسیاری از بخشای جمهوری اسلامیه. حالا حقیقی مدتی توفیق داشتم در یه مستری باشم، به شدت ما به این گرفتاریم که کاری میخواییم انجام بدیم.
اونجوری.
پیامبر عزیزمون داخل قبر شدن که یکی از مؤمنین رو به خاک بسپرن. فرمودن سنگ‌ها رو بدید. سنگ‌های لحد رو می‌گرفتن، سفت می‌کردن، قشنگ دو طرفشون اینا رو یکیش از بالا گفت یا رسول الله یه جوری سفت می‌کنی الان خاک می‌ریزیم بالاش اینا دیگه خراب میشه. حضرت از داخل قبر سرشون گرفتن بالا، فرمودن رحم الله عمران عمل عملا اتقنه. خدا رحمت بکنه اون کسی که یه کاری میکنه اون کارو درست، خوب، دقیق. شما چه کاره ایم؟ ما تو کار همین مثلا مکانیکی و اینا هستیم. مردم وسیله میارن درست بکنی، چجوری درست میکنی؟ این چرخو عوض کن، پیچار کامل صفر میکنی، همینجور ول میکنی، خدا اینا که داخل رانندگی میپیچه شل باز شه ماشین چپ کنه. ببخشین الان مشکل مملکت پیچ صفر نشده توسط ماست. آره برین جلو 3000 میلیارد رو بگیرین، اون 3000 میلیارد هم یه آدم مثل تو اون دستش میرسه اونقدر خرابکاری کنه، تو دستت میرسه اینقدر خرابکاری میکنی. هر کاری دستمونه همونو خوب، درست، دقیق انجام بدیم، همه چی درست میشه. معلم درست درس بده، دانش آموز درست درس بخونه، سخنران درست سخنرانی بکنه، مداح درست مدایی بکنه، مکانیکی درست مکانیکی بکنه، نقاش درست نقاشی. چرا این شکلی شدیم؟ امثال بنده جسارت به شما نکنم، به جایی رو نقاشی کن، از هر طرف نگاه میکنی یه جور موج داره. خب این چه نحوه نقاشی کردن ساختمانه؟ یه چیزی رو تعمیر میکنیم دو روز بعد داغون میشه. ماشین تولید میکنیم دیدیم دست مردم که مثلا 4-5 سال خیالشون راحت باشیم، سال اول 4 بار میده تعمیرگاه. این یعنی چی؟ این یعنی مسلمونی به اسم کردن و به وظیفه عمل نکردن. همینجوری یه حالت انجام میشه. ابا عبدالله برای 72 نفر یه طوری طراحی میکنه که انا مثلا 72000 نفر این ما باشه. سپاه باید میمنه میسره داشته باشه، سپاه علمدار میخواد. اول فضل عباس موند و ابا عبدالله میان میگه برادر برم میدان. حضرت میگن که انت صاحب لبائی فاذا مزیت فتفرق عسکری یا تفرق. برادر تو علمداری، تو بری سپاه من اصلا میپاشه. دو نفر بودن بعد کارو میدن دست من. همینجوری انسان خدا رو اگر حاضر و ناظر بدونه همینجور کار میکنه؟ خب نه، کسی که نیفهم. حالا ما این جنس رو دادیم رفت. ابا عبدالله اومد با امام سجاد سلام الله علیه وداع کنه. الان چی بگه خوبه؟ در ارتباط با وداعی امامت و اینا صحبت بکنه در مورد عالم بالا؟ نه خیر، همون پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. اون کسی که یه کاری پیش ما داره و کارشو درست انجام نمیدیم و نمیفهمه، یاور اون خداست. و اینجور که میگن وقتی خدا کسی میزنه تا مدت زیادی که اسمش تمام عمره از جاش بلند نخواهد شد. چهارم، پنجم، یه بخشی از جنگ حضرت باز برای که تنبه ایجاد بکنه یه کار خاصی انجام میده. چه میکنه حضرت؟ اولین صحبتی که حضرت بعد از اینکه سپاهشون رو منظم میکنن در روز عاشورا با مردم میکنن اینه. میان میفهمند که ایها الناس، حرف من را بشنوید و در جنگ و خونریزی شتاب نکنید تا من وظیفه خود را که نصیحت و موعظه شماست انجام و انگیزه سفر خود را به این منطقه توضیح دهم. اگر دلیل من را پذیرفتید و با من از راه انصاف در آمدید، راه سعادت را دریافتید و دلیلی برای جنگ با من ندارید، و اگر نپذیرفتید و از راه انصاف نیامدی، همه شما دست به دست هم بدهید و هر تصمیم و اندیشه باطل که دارید درباره من به اجرا بگذارید و مهلتم ندهید. ولی به هر حال نباید انبر شما پوشیده بماند که یار و پشتیبان من خداییست که قرآن را فرو فرستاد و اوست یار و یاور همه نیکان. این قسمت صحبت گزارش نشده که سپاه شلوغ کردن. حضرت همین که فرصت و مناسب میبینن، تذکرت الخواص میگه که حضرت برمیگردن که قرآنی رو برمیدارن، قرآن رو میذارن بالای سرشون، میان در مقابل دشمن. میفرمایند که ای مردم، در میان من و شما حاکم این کتاب خدا و جدم رسول الله باشد. مردم، به چه جرمی ریختن خون مرا حلال میدانید؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا گفتار جدم را درباره من و برادرم نشنیدید که حازانه سیدا شباب اهل الجنه؟ و اگر حرف مرا تصدیق نمی کنید از جابر و زید بن ارقم و ابو سعید خدری بپرسید آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ اینجا سپاه دشمن احساس میکنه این صحبت کردن گرفتاری ایجاد میکنه. شمر میگه که عذر میخوام میخونم لعنت خدا بر او باد، میگه الان وارد جهنم خواهی شد. بابا عبدالله علیه عزو بالله. حضرت میفرمایند الله اکبر، جدم خبر داده بود که من در خواب دیدم سگی خون اهل بیت مرا میلیسد و گمان میکنم تو همان باشی. ابا عبدالله چی کار میکنه؟ داره صحبت میکنه با مردم تا هر کسی که ممکنه بشنوه، اتمام حجت بشه و اگر امیدی به بازگشت هست برگرده. خب این که حضرت قرآن رو حاکم میکنن با چه هدفیه؟ به اینها گفتن اونی که قراره باش بجنگید از دین خارج شده. سوال، پس قرآن رو چرا آوردی وسط؟ اگر از دین خارج شده که طبعا به قرآن نباید ملتزم و معتقد باشه. این کار رو حضرت میکنن. بعد از این سخنرانی اصلی خودشون رو در روز عاشورا ایراد میکنن که من متن سخنرانی رو میخونم چون احساس میکنم که کمتر مراجعه میشه به این حرفا. یک بار ببینی امامی که ما 10 سال، 20 سال، 40 سال، 60 سال براش عزاداری کردیم در روز عاشورا چی گفته و چه صحبتی کرده. به نظرم به یک بار شنیدن بیارزه. حضرت در مقابل مردم قرار میگیرن، این صحبت ها رو مطرح میکنن، این به یه عده ای میرسه، یه عده هم که خب دیگه هلهله میکنند و مانع میشن که حضرت فرمایششون به گوش همه نرسه. بندگان خدا، از خدا بترسید و از دنیا در حذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا به یک نفر داده شود یا یک فرد برای همیشه در دنیا بماند، پیامبران برای بقا سزاوارتر و جلب خوشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوشایندتر بود. ولی هرگز، زیرا خداوند دنیا را برای فانی شدن آفرید که تازه هایش کهنه و نعمت هایش زائل و سرور و شادیش به غم و اندوه مبدل خواهد گردید. دون منزلیست و موقت خانه ای. پس برای آخرت خود توشهی برگیری و بهترین توشه آخرت تقوا و ترس از خداست. ای مردم، خداوند دنیا را محل فنا و زوال قرار داد که اهل خیش را تغییر می دهد و وضعشان را دگرگون می سازد. مغرور و فریب خورده کسی است که فریب دنیا را بخورد و بدبخت کسی است که مفتون و شیفته آن گردد. این دنیا شما را نفریبد که هر کس به آن تکیه کند ناامیدش سازد و هر کس بر وی طمع کند به یأس و ناامیدیش کشاند و شما اکنون بر امری همپیمان شده اید که خشم خدا را برانگیخته و به سبب آن خدا از شما اعراض کرده و غضبش را بر شما فرستاده است. چه نیکوست خدای ما و چه بد بندگانی هستید شما که به فرمان خدا گردن نهادید و به پیامبرش ایمان آوردید، آنگاه برای کشتن اهل بیت و فرزندانش هجوم کردید. شیطان بر شما مسلط شده و خدای بزرگ را از یاد شما برده است. نهیم بر شما و نهیم بر فکر و هدف شما. ما از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. اینان پس از ایمان به کفر گراییدن. این قوم ستمگر از رحمت خدا دور باد. مردم بگویید من چه کسی هستم، سپس به خدایید و خیشتن را ملامت کنید و ببینید آیا قتل من و در هم شکستن حریم من برای شما جایز است؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرزند وصی و پسر عموی پیامبر شما نیستم؟ مگر من فرزند کسی نیستم که پیش از همه مسلمانان به خدا ایمان آورد و پیش از همه رسالت پیامبر را تصدیق کرد؟ چرا حضرت اینو میگن؟ یه پرانتزی باز کنم. کوفه، این سوال ایجاد میشه که چرا کوفه ای که مثلا با امیرالمؤمنین همراه بود با ابو عبدالله همراه نشده؟ شهر کوفه در سال 18 هجری توسط سعد بن ابی وقاص بنا شد به دستور خلیفه دوم. سپاه اسلام دائما باید حاضر میشه، به جای مختلف لشکرکشی میکرد. خلیفه دوم احساسات این که اینهایی برن و برگردن خوب نی، گفت یه شهرک نظامیان درست بکنیم. کوفه رو درست کردن. در کوفه بعد از این که امیرالمؤمنین بعد از جنگ جمل در اونجا ساکن شدن و حکومت تثبیت شد، اینجا شد پایگاه محبین امیرالمؤمنین علیه السلام. معاویه که سر کار اومد طبیعتا میدونست که اینجا یک خطر بالقوه بلکه بالفعل برای اوست. لذا شروع کرد در کوفه کارهایی رو انجام دادن. یک، زیاد ابن ابی، پدر عبدالله ابن زیاد که قبلا از طرف امیرالمؤمنین فرماندار بود و آدم
نسبتاً خوب بود، یعنی همکاریم که درگه توبیخ هایم شد، اینو خرید و این آدم برگشت و این شبکه شیعه رو میشناخت، بسیاری از شیعیان رو شناسایی کرد و شهید کرد و شبکه ارتباطی اینا رو از بین برد. دو، بخشی از کوفیان رو کوچ دادن، یعنی مردم کوفه که محب حضرت بودن رو کوچ دادن زورکی به جاهای دیگه، عده زیادی رو از جاهای دیگه کوچ دادن به کوفه که یا عثمانی بودن، یعنی طرفداران خلیفه سوم که معتقد بودن امیرالمؤمنین در قتل خلیفه سوم نقش داشته و وقتی آب رو بر ابا عبدالله بستن بقیهشون بودن آب رو بر او بستیم همونطور که آب بر خلیفه سوم بستن، داره که آب رو بر خلیفه سوم طلحه همسایش بست، امیرالمؤمنین همین امام حسین و امام حسن رو فرستاد گفت هم آب ببرید هم مانع ظلم به خانواده او بشید. در نهج البلاغه حضرت میگه من انقدر از خلیفه سوم دفاع کردم میترسم گناه کرده باشم. این کوفه بافت جمعیتیش به هم خورده، حتی اهل کتاب هم درش اومدن. لذا این که حضرت، شاید سوال بزنید چرا حضرت داره خودشو معرفی میکنه، چرا امیرالمؤمنین داره معرفی میکنه، چون این کوفیان اون کوفیان زمان امیرالمؤمنین که همه حضرت رو بشناسن و ابا عبدالله و حضرت زینب رو کامل بدونن اینا کی بودن و چی بودن، دلیل معرفی اینه. حضرت فرماید آیا حمزه سید و شهدا عموی پدر من نیست؟ آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ آیا شما سخن پیامبر را در حق من و برادرم نشنیدید که فرمود این دو سروران جوانان بهشتن؟ اگر من را در گفتارم تصدیق کنید اینها حقایقی است که کوچکترین خلافی در آن نیست، زیرا از روز اول دروغ نگفتم چون دریافتم که خدا به دروغگو غضب می‌کند و ضرر دروغ را به گوینده آن برمیگرداند. و اگر مرا تکذیب می کنید، اکنون در میان مسلمانان از صحابه پیامبر کسانی هستند که می توانید از آنها سوال کنید، از جابر بن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم و انس بن مالک بپرسید که همه آنان گفتار پیامبر را درباره من و برادرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. شنیدن و همین یک جمله میتواند مانع شما از ریختن خون من شود. حضرت این عبارات رو میگن، اینجا شمر ملعون صحبت حضرت رو قطع میکنه، میگه که هو یعبد الله علی حرف ان کان یدری ما یقول. یعبد الله علی حرف عبارت آیه قرآنه که یه عده یعبد الله علی حرف، خدا رو فقط تو حرف عبادت میکنن، یعنی مؤمن واقعی نیستن. این ملعون زبون املال میگه ابا عبدالله این خدا رو با حرف عبادت میکنه، لذا اصلا نمیفهمی چی میگه علیاذ بالله. حبیب ابن مزار برمیگرده میگه و انت تعبد الله علی 70 حرفا، تو به 70 تا حرف خدا رو عبادت میکنی، یعنی به مراتب وضعت خرابتر از اونی که حق حرف زدن داشته باشی. ابا عبدالله همین که حبیب جواب شمر رو میده و یه سکوتی حاکم میشه سریع ادامه میدن، میگن اگر در گفتار پیامبر درباره من و برادرم تردید دارید، آیا در این واقعیت نیست شک می‌کنید که من پسر دختر پیامبر شما هستم و در میان مغرب و مشرق پیامبر خدا فرزندی جز من ندارد؟ وای بر شما، آیا کسی از شما را کشتم که در مقابل خون وی مرا به قتل می‌رسانید، یا مال کسی را گرفتم یا جراحتی بر شما وارد ساختم تا مستحق مجازاتم بدانید؟ اینجا حضرت رو می‌کنن به چند نفر. این ببینید نوع رفتار ابا عبدالله که صحبت میکنه یه مرتبه فضا رو عوض میکنه. خب حالا خطاب قرار میدن، ای شبس ابن ربعی و ای حجار ابن ابجر و ای قیس ابن اشعث و ای یزید ابن حارث، آیا شما برای من نامه ننوشتید که میوه های من رسیده و درختان من سرسبز و خرم است و در انتظار تو دقیقه شماری میکنیم، در کوفه لشکری مجهز و آماده در اختیار توست؟ اینا سکوت میکنن. بعد یکی دوتاشون میگن نه ما برای تو نامه ننوشتیم. اینجا برخی نقله هاست که حضرت نامه های اینا رو پرت میکنه جلوشون که این نامه هاتون. قیس ابن اشعث وقتی این فضا رو میبینه به ابا عبدالله میگه چرا با پسرامویت بیعت نمی کنی تا راحت شوی؟ در این صورت با تو به دلخواهد رفتار خواهد شد و کمترین ناراحتی متوجه تو نخواهد گردید. حضرت میفهمن نه به خدا سوگند نه دست ذلت در دست آنان میگذارم و نه مانند بردگان از صحنه جنگ از مقابل دشمن فرار میکنم. بعد اون آیه رو میخونن که حضرت موسی علیه السلام در مقابل قومشون خوندن که انی اعوذ بربی و ربکم ان ترجمون اعوذ بربی و الی آخر. این اولین سخنرانی ابا عبدالله در روز عاشوراست. با همین فصاحت و در این حال خب اون سپاه یه جاهایی سعی میکنه اخلال بکنه، در رأسشون شم لعنت الله علیه که سعی میکنه صحبت حضرت رو قطع بکنه و نذاره که حضرت حرفشون رو بگن، ولی ابا عبدالله فرمایششون رو ایراد میکنه. بعد از این ابا عبدالله میرن سراغ عمر سعد. عرض کردم دیشب که با عمر سعد یه دیداری داشتن، تو اون دیدار که قرار بر این میشه که 20 نفر بیان، ابا عبدالله، ابوالفضل عباس و علی اکبر میرن داخل خیمه، بقیه بیرون میمونن، عمر سعد با پسرش و غلامش میان داخل که حضرت عرض کردن دیشب به او چی میگن و اون ملعون هر چی که میگن گوش نمیکنه. بعد از این صحبت حضرت مجدد عمر سعد رو خطاب قرار میدن، میگن تو خیال میکنی با کشتن و ریختن خون من به جایزه بزرگ و ارزنده و به استانداری ری و گرگان نایل خواهی گردید؟ حالا استانداری عبارت امروزشه، ولی مثلا حکومت و ولایت اونجا. نه، به خدا سوگند چنین ریاستی به تو گوارا نخواهد شد و این پیمانیست محکم و پیشبینی شده. اکنون آنچه خب عنایت دارید دیگه، بعد از این که ابن زیاد عمر سعد رو مأمور کرد که برو و به یزید گفت که حکم برای او صادر بکن، کاروان که وارد شدن یزید به تردید افتاد. بعد عبیدالله رو که لعنت کرد، برای عمر سعد هم حکم امارت ری رو امضا، یعنی این بدبخت ملعون دنیا و آخرت دنیاشو فروخت، همون دنیا هم بهش بر نگشت، آخرت که هیچی، همون دنیایی هم که دنبالش بود بهش نرسید و در رخت خواب او رو به هلاکت رسوندن. اکنون آنچه از دستت بیاید انجام بده که پس از من نه در دنیا و نه در آخرت روی خوش و راحتی نخواهی دید و در هر دو جهان معذب و مورد خشم خدا و خلق خدا خواهی شد و چندان دور نیست آن روزی که سر بریده تو را در همین شهر کوفه بر بالای نی بزنند و کودکان این شهر آن را اسباب بازی قرار دهند و سنگبارانش کنند، که همین اتفاق هم افتاد. حالا بعد از این صحبت حضرت، این ملعون دنیا و آخرت دو تا کار کرد. یک، یه کمانی رو گرفت، تیری رو به سمت سپاه ابا عبدالله شلیک کرد و به سپاهیان گفت در حضور عبدالله بن زیاد شهادت بدید که اولین تیر رو خودم انداختم ها. و دوم اون شعر معروف خوند که یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سپاهیان خدا سوار مرکب هاتون بشید و به سمت بهشت بشتابید. نادان ها ابا عبدالله رو کشتن که بهشتی بشن. جهل مردم تا یه جایی پیش میره که برای کشتن ابا عبدالله از همدیگه سبقت میگیرن و اینکه گاهی اوقات میگن آقا پیرمردها مثلا دامن هاشون رو پر سنگ کرده بودن، این بعد روزه داره، اما بعد واقعیش اینه که همه میخواستن در این کار سهم داشته باشن و از این ثواب بهره ببرن. بعد از این ابا عبدالله احساس کردن که فضای صحبت دارن. آخرین صحبت ابا عبدالله این عباراته که مجدد برگشتن رو به سپاه. این که از میکنم رو به سپاه، طبیعتاً بخشی از اینها نمیشنیدن، بخشی هم که الهله میکردن، ولی حضرت فرمایششون رو میگن که اگر امکانی برای کسی هست جذب بشه و اتمام حجت بشه. یه نکته هم تو پرانتز عرض بکنم، این که آقا این عبارت چجوری با این دقت به ما رسیده؟ اولا از کربلا یه عده باقی موندن، مثل حضرت زینب، امام سجاد، امام باقر، سکینه خاتون، فاطمه بنت الحسین، رباب، سلام الله علیه، اینا باقی موندن. از اون طرف در جنگ ها افرادی بودن که راوی بودن، مثل نافع ابن هلال، از این طرف از اون برم بودن. اینا نه سپاه این بر باشون کاری داشت نه سپاه، اینا هر اتفاقی میفته اینو مینوشتن، مورخ بودن. و این که فرمایشات با این دقت و جزئیت منتقل شده، این چیز عجیبی نیست که گاهی اوقات مثلا انقلت میشه که آقا کی اینا رو با این دقت نوشته؟ راوی هم چیز خاصی نبوده. زمینه که یه عده همونطور که حفاظ در زمان پیامبر از این بودن حفظ میکردن، میشنیدن حفظ میکردن. مردمان خیلی باهوشی بودن عرب ها. قبلا بکنم تو همین محفل عرض کردم که گاهی اوقات میگن پیغمبر عربای جاهل بود. عربای جاهل یعنی چی؟ یعنی مثلا عقب مانده بودن؟ نه، اگه عقب مانده بودن چطور پیغمبر قرآن رو میخوند بلا فاصله یه دیبس میشدن؟ جاهل بودن یعنی آدم های کل خوش و متسلبی بودن. و الا در مورد هوش اینا یک مطلب عرض بکنم، در تاریخ جزیره العرب هست که دو تا عرب از یه شهری را میفتادن برن یه شهر دیگه، سوار بر شتر بودن، تو راه برای که حوصله‌شون سر نره با هم دیگه شطرنج بازی میکردن. کجا؟ تو ذهنشون. 64 تا خونه است با 32 تا مهره. کسی شطرنج بلد باشه بعد 3 تا حرکت میشه جای مهره رو به خاطر سپرد؟ اینا آدم‌های علیکم سلام، آدم‌های عقب مانده نبودن به این معنا که نفهمن دو تا چند تا میشه، ولی خیلی کله خوش بودن. هر چی پیغمبر میگفت میگفتن انا وجدنا آبانا لو، بابام اینجوری بودن، نه اینکه جاهل بودن. چون گاهی اوقات عرب ها رو میگن جاهل بودن، جاهل بودن، بعد میگن پیغمبر پیغمبر کیا بوده؟ پیغمبر جاهلا. یعنی مراقب باشین که یه جایی رو میزنن که بعد یه استفاده ای ببرن. حضرت دوباره میفرماین وای بر شما، چرا گوش فران نمیدهید تا گفتارم را که شما را به رشد و سعادت فرا میخوانم بشنوید، که هر کس از من پیروی کند خوشبخت و سعادتمند است و هر کس اسیان و مخالفت ورزد از هلاک شدگان است و همه شما اسیان و سرکشی و با دستور من مخالفت میکنید که به گفتارم گوش فرا نمیدهید. آری، در اثر هدایای حرامی که به دست شما رسیده و در اثر غذاهای حرام و لقمه های غیر مشروعی که شکمهای شما از آنها انباشته شده، خدا این چنین بر دلهای شما مهر زده است. وای بر شما، آیا ساکت نمی شوید؟ این که اینجا شروع کردن سر صدا کردن، بعد جالبه که در نقلی که مرحوم نجمی در این کتاب میارن، یک سری از سپاه عمر صد شروع کردن با یه دیگه بحث و دعوا کردن که چرا نمیذارید حرفشو بزنه؟ خب بذارید حرفشو بزنه، اگه حرفش غلطه قبول نکنید. خب اما شمر و سنان و خولی و اون ملعونهای محوری دستور میدن که هله کنید، چون صدای حضرت برسه گرفتاری میشه. حضرت میفهمن ای مردم، ننگ و ذلت و حزن و حسرت بر شما باد که با اشتیاق فراوان ما را به سوی خود خواندی و آنگاه که به فریاد شما جواب مثبت دادیم و به سرعت به سوی شما شتافتیم، شمشیرهای را که از خود ما بود علیه ما به کار گرفتید و آتش فتنه ای را که دشمن مشترک برافروخته بود علیه ما شعله ور ساختید. به حمایت و پشتیبانی دشمنانتان و علیه پیشوایانتان به پا خواستید، بدون اینکه این دشمنان گامی به نفع شما در مسیر عدل و داد بردارن یا امید خیلی از آنان داشته باشید، مگر طعمه حرامی از دنیا که به شما رسانیدن و مختصر عیش و زندگی ذلتباری که چشم طمع به آن دوختید. قدری آرام وای بر شما که روی از ما برتافتید و از یاری ما سر باز زدید بدون اینکه خطایی از ما سرزده باشد یا رأی و عقیده نادرستی از ما مشاهده کنید. آنگاه که تیغ‌ها در غلاف و دل‌ها آرام و رنگ‌ها استوار بود، مانند ملخ از هر طرف به سوی ما روی آوردید و چون پروانه از هر سو فرو ریختید. رویتان سیاه که شما از سرکشان امت و از تهماندگان احزاب فاسد هستید که قرآن را پشت سر انداخته اید، از دماغ شیطان در افتاده اید و از گروه جنایتکاران و تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنن می باشید که فرزندان پیامبر را می کشید و نسل اوسیا را از بین می برید. شما از لاحق کنندگان زنازادگان به نسب و اذیت کنندگان مؤمنان و فریادرس پیشوای استهزاگرانید که به استهزای قرآن میپردازند. این خطبه دوم ابا عبدالله که دیگه اگر دقت بکنید عبارات حضرت هم خیلی تند میشه و دیگه خیلی حالت اتمام حجتش مثل حالت قبلی نیست که اطلاع دهی باشه، حالت نفرین و توبیخ میگیره. شما اکنون به این عبارت هم که از دادن سلاح‌های ما رو علیه خودمون به کار بستید عرض بکنم. وقتی جناب مسلم به کوفه رسید، ابو سمامه یا ابو سمامه ساعدی مسئول شد که بره سلاح بخره. با پولی که داده بودن سلاح خریدن برای تجهیز مسلمین. بعد اینا بیعت که شکستن از همون سلاح ها علیه ابو عبدالله استفاده کردن. این وجهش این بود. شما اکنون به ابن حرب و پیروانش اتکا و اعتماد نمود و دست از یاری ما بر می دارید. آری به خدا سوگند، خزل و قدر از صفات بارز شماست. قدره که رگ و ریشه شما بران استوار، تنه و شاخه شما آن را به ارث برده و دلهایتان با این عادت نکوهیده رشد نموده و سینه هایتان با آن مبلغ گردیده است. شما با آن میوه نامبارکی میمانید که در گلوی باغبان رنج دیدش گیر کند و در کام سارق ستمگرش شیرین و لذت بخش باشه. این ضرب‌المثل عربیه که میگن از صاحبش نمیتونه از او استفاده بکنه، ولی دوز حداکثر استفاده را ازش میبره. لعنت خدا بر پیمان شکنان که پیمان خیش را پس از تأکید و محکم ساختن آن می شکنن و شما خدا را بر پیمانهای خود کفیل و ضامن قرار داده بودید و به خدا سوگند که همان پیمان شکنان هستید. آگاه باشید که این فرومایه ابن زیاد و فرزند فرومایه مرا در بین دوراهی شمشیر و ذلت قرار داده است و هیهات که ما به زیر بار ذلت برویم، زیرا خدا و پیامبرش و مؤمنان از این که ما ذلت را بپذیریم ابا دارند و دامنهای پاک مادران ما و مغزهای با غیرت و نفوس با شرافت پدران ما روان نمی دارند که اطاعت افراد لئیم و پس را بر قتلگاه کرام و نیکمنشان مقدم بداریم. آگاه باشید که من وظیفه نصیحت و موعظه خود را انجام دادم و آگاه باشید که من با این گروه کم و با قلت یاران و پشت کردن کمک دهندگان بر جهاد آمادم. این آخرین عبارت حضرت با این خبیث ها بود. خب بعد از این حضرت چیکار کردن؟ ایستادن به نماز، یعنی با یه فاصله دشمن جنگید و حضرت به نماز ایستادن. این به نماز ایستادن از چه بابی است؟ از این باب که باز به اینها گفتن که اینها خارج شدگان از دین هستن. حضرت نماز خوندن و بعد از نماز به یارانشون فرمودن ای عزیزان، ای بزرگ منشان، اکنون درهای بهش به روی شما باز شده که نهرهایش جاری و درختانش سرسبز و خرم است و اینک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهیدان راه الهی منتظر ورود شما هستند و قدوم شما را به همدیگر مژده می‌دهند. پس بر شماست که از دین خدا و رسولش حمایت و از حرم پیامبر دفاع کنید. این تمام اون رفتارهایی است که میشه از ابا عبدالله در کربلا بر اساس عقل به معنای محاسبه‌گری تحلیل کرد. حالا رفتارهای موردی مثل این که حضرت وقتی که آخرین وداع رو با خانواده فرمودن و وارد میدان شدن، هر چند دقیقه یک بار با ذوالجناح به خیام نزدیک میشدن و میفرمودن الله اکبر یا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با این مقدمه که عرض میکنم برای اونها اینجور جا افتاده که اینها خارج شدگان از دین هستن. اما از ابتدای ورود حضرت به کربلا رفتارهای حضرت میکنن که اینها مبتنی بر عاطفه و رقت قلب قابل تحلیله و آثاری داره، هم نسبت به خانواده خودشون، هم نسبت به یارانشون، هم نسبت به دشمن، که حالا تو راه رو به عنوان نمونه برخیش رو عرض کردم. کربلا رو برخیش رو امشب عرض میکنم، برخیش رو فردا شب و بعد به بعد ابا عبدالله هم اشاره میکنیم که بحثمون انشالله کامل بشه. در ابتدای ورود به کربلا حضرت سوال میکنن که اسم این سرزمین چیه؟ حالا اسمهایی میگن، حضرت میفرمایند که نام دیگری داره، میگن بله مثلا نینوا و بعد کربلا. حضرت میفرمایند اعوذ بالله من الکرب والبلاء. عبارت حضرت اینه، یعنی ببینید حالا حضرت میتونه بگه که خب پس رسیدیم به همون سرزمین موعود، ولی عبارات حضرت رو که به نوعی عواطف رو تحریک میکنه اینه. حضرت میفرمایند اینجا سرزمین حزن و اندوه هست، توقف کنید و حرکت نکنید، بار بگشایید و منزل کنید. به خدا سوگند اینجاست محل فرود آمدن ما و به خدا سوگند اینجاست جایگاه ریخت شدن خونهای ما و در اینجاست که زنان و دختران ما به اسارت گرفته می شوند و اینجاست به خدا سوگند محل قبور ما و از اینجاست به خدا سوگند حشر و نشر ما که جدم رسول خدا این وعده را به من داده است و خلافی در آن نیست. اولین برخورد عاطفی حضرت اینجاست. بعد میرسیم به شب عاشورا. صحبتایی که حضرت کردن و برخیش رو دیشب عرض کردم در قالب صحبت با سپاه هور و دیگران دیشب و پریشب. میرسیم به عصر تاسوعا. حضرت در همون بعد از ظهر یه حالت مثلا خستگی برشون غالب میشه و لحظاتی خواب بر حضرت مستولی میشه. حضرت یک مرتبه صدایی میشنن و از اون خواب کوتاه مثلا بعد از ظهر تاسوعا حضرت بیدار میشن. سرشون که برمیدارن میفرمایند که انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام فقال لی انکه سائرون الینا عن قریب. پیامبر مهربان و بزرگوارم در خواب دیدم، فرمودن که تو به زودی به سمت ما حرکت میکنی و به سمت ما خواهی آمد. بعد حضرت رو میکنن به ابوالفضل عباس سلام الله علیه. این عبارت معروف ارکب به نفسی انتو حضرت اینجا میگن که جانم فدات، که امام معصوم به اون وجود نورانی و نازنی میفهمن که جانم فدات، سوار شو و با اینها ملاقات کن، انگیزه و هدف آنها را بپر، چون صدای حرکت دشمن دیگه مشخصه. حضرت میرن با 20 نفر زهیر بن و حبیب مظاهر و اینها و در مقابل دشمن قرار میگیرن و میگن که چه اتفاقی افتاد. اونا میگن ابن زیاد دستور داده که همین الان یا بیعت بکنید یا وارد جنگ بشید. ابوالفضل عباس سلام الله علیه برمیگردن به سمت ابو عبدالله، میفرمایند که اینجور اینها میگن که میخوایم جنگو شروع بکنیم. حضرت میفرمایند به سوی آنان بازگرد و اگر توانستی همین امشب را مهلت بگیر و جنگ را به فردا موکول کن تا ما امشب را به نماز و استغفار و مناجات با پروردگارمان بپردازیم، زیرا خدا میداند که من به نماز و قرائت قرآن و استغفار و مناجات با خدا علاقه شدید دارم. که ابوالفضل عباس میره. حالا جالبه که وقتی که میگن، عمر سعد میگه که مثلا نه، برای چی باید بپذیریم؟ اون ملعون تردید میکنه، عمرو بن حجاج کار به کجا رسیده. او برمیگرده میگه که اگر اینا از ترک و دیلم بودن و چنین مهلتی درخواست میکردن، باید جواب مثبت میداد، اینا که فرزندان پیامبرن. یعنی کار آدم تو خباثت به کجا میرسه که ابوالعبدالله درخواست میکنه، میگه به جای امشب فردا جنگ کنیم. او میگه که برای چی باید بپذیریم؟ بعد عمرو بن حجاج باید به عمر سعدی که از بچگی ابوالعبدالله رو میشناختی، دور اینا همبازی بودن با هم، بگه که مثلا تو اجازه بده که مثلا جنگ به فردا منتقل بشه. نافع ابن هلال میگه که من شب هم از جهت این که راوی بودم و هم از این جهت که نگران بودم، اطراف خیام هی دور میزدم و حالا نگهبانی میدادم، خیلی در حال مناجات بودن، یه عده قرآن میخوندن، یه عده دور هم نشسته بودن و حتی مزاح میکردن، کسایی که کمتر تو عمرشون اهل مزاح بودن، ولی اون شب مزاح میکردن، میگفتن و متبسم بودن از خوشحالی این که فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. اینجا نافع میگه که رفتم و ابوالعبدالله منو دیدن، دست منو گرفتن، فرمودن که امشب همان شب موعود است، وعده است که هیچ تخلف به آن راه ندارد. و نافع میگه دست من تو دست حضرت بود، همینطوری با هم دیگه حرکت کردیم. رسیدیم یه رشته کوههایی در دور دیده میشد تو مهتاب. حضرت فرمودن که الا تسلک بین هذین الجبلین جوف اللیل و تنجو نفسک. نظر چیه نافع؟ را بیفت از بین این کوها برو و جان خودتو نجات بده. نافع میگه که خودم انداختم پاهای ابوالعبدالله، گفتم مادرم به عزایم بنشیند، من این شمشیر را به 1000 درهم و اسبم را نیز به 1000 درهم خریدم، سوگند به آن خدایی که با محبت شما بر من منت گذاشته است، بین من و تو جدایی نخواهد افتاد مگر آن وقت که این شمشیر کند و این اسب خسته شود. بعد مقرم توی مقتلش اینجا یه حکایتی رو از نافع نقل میکنه که حالا در انتهای عرضم امشب اون رو عرض خواهم کرد. حضرت شبانه ودایی میکنن با خانواده. این ودا رو از چه جهت عرض میکنن؟ برای که یه سؤالی رو در ادامه مطرح بکنن. ابوالعبدالله نشستن و دارن شمشیر خودشون رو آماده میکنن. این شعر رو میخونن که یاده اف لک من خلیلی، ای دنیا اف بر دوستی تو که صبحگاهان و عصرگاهان چقدر از دوستانت را به کشتن میدهی و به عوض هم قناعت نبرزی و همانا کارها به خدای بزرگ محبل است و هر زنده ای سالک این را. امام سجاد علیه السلام میفهمد که من که اینو شنیدم فهمیدم که منظور پدرم چیه و این شعر یعنی شهادت. عمم زینب کبرا سلام الله علیها همین که این ابیاتو شنید، دیدم صدای گریهش بلند شد و بلند شد رفت به سمت ابا عبدالله. عبارت حضرت اینه که وای بر من زینب کبرا و ابا عبدالله، ای کاش مرده بودم و چنین روزی را نمی دیدم. ای یادگار گذشتگانم و ای پناه بازماندگانم، گویا همه عزیزانم را امروز از دست دادم که این پیش آمد مصیبت پدرم علی و مادرم زهرا و برادرم حسن را زنده نمود. حضرت به زینب کبرا سلام الله علیها تسلی میدن، میفرمایند خواهر راهش صبر و شکیبایی را در پیش بگیر و بدان که مردم دنیا میمیرند و آنان که در آسمان ها هستند زنده نمیمانند. همه موجودات از بین رفتنی هستند به جز خدای بزرگ که دنیا را با قدرت خیش آفریده است و همه مردم را مبعوث و زنده خواهد نمود و اوز خدای یکتا. پدر و مادرم و برادرم حسن بهتر از من بودن که همه به جهان دیگر شتافتن. من و آنان و همه مسلمانان باید از رسول خدا پیروی کنیم که اون نیز به جهان باقی شتاف. بعد برمیگردن حضرت رو به بانوان بفرمایند خواهرم ام کلثوم، فاطمه، رباب، پس از مرگ من گریبان چاک نکنید، صورت خود را نخراشید و سخنی که از شما شایسته نیست بر زبان نرانید. زینب کبرا سلام الله علیها بعد از این صحبت‌ها از فرط اضطراب در آغوش ابا عبدالله از حال رفت، از بس گریه کرد. اما همین زینب کبرا کمتر از 24 ساعت بعد در عصر عاشورا شهادت ابا عبدالله رو دید ولی از حال نرفت. این که ابا عبدالله عنایت به زینب کبرا سلام الله علیها کردن اون به جای خود، اما این که اگر از زینب سلام الله علیها عصر عاشورا قرار باشه از حال بره و بیهوش بشه و از گریه حال او منقلب بشه، سر امام سجاد و اون 84 تا زن و بچه چه خواهد اومد؟ لذا اون بزرگوار وقتی که اینها رو از کنار قتلگاه عبور میدن، یکی از 5 موضعی که زینب کبرا جان امام سجاد علیه السلام جانه، یکیش اونجاست. یکیش اون موقعی است که حضرت داخل خیمه میرن و امام سجاد علیه السلام رو حفظ میکنن، یه جا در دربار عبیدالله وقتی که عبیدالله میخواد حضرت بشه، و جاهای مختلف. این که ابا عبدالله سلام الله علیه تو برخورد با یارانشون یا خانواده برخوردشون چیه؟ الان که ابا عبدالله با یه برخورد تند و تیزی به اینها بگه که بله مثلا این شکل، نه، لذا تو ودا داستانهایی رو نقل میکنن که حالا بالاخره توی ذکر مصائب شنیدید. ابا عبدالله هیچ تندی نداره با خانواده، با اطرافیان، با بچه ها. حتی اون لحظات آخر که عبدالله ابن حسن از دست از زینب خودش رو رها میکنه و میرسونه، ابا عبدالله تو اون حالت که کلی زخم برداشتن باز فکر اینن که اون بچه برگرده و اتفاقی برای او نیفته. عرض کردم شبهای گذشته ابا عبدالله انسان است همونطور که پیامبر انسان است، اما رقت قلب اونها و عاطفه اونها خیلی غلیظتر و شدیدتر از ماست. ولی از این که ابا عبدالله جاهای مختلف رفتارهایی میکنه که حاکی از محبت اوست، این به نظرم خیلی درس آموزه. بله یه خانمی به همسرش علاقه منده، آره، اما در چه حدی؟ واقعا این نقل تاریخی که انشالله دقیقه که رباب سلام الله علیها بعد از ابا عبدالله هوا که روشن میشد، خورشید که میزد، دیگه زیر سایه نمیرفت و میومد زیر آفتاب، یک سال اندی بعدم از دنیا رفت. خب اگر این واقعیت هم نباشه، ما در مورد برخورد رباب سلام الله علیها بعد از کربلا مطلب فراوان داریم و از زینب و دختران و همسران ابا عبدالله. یه آدم چقدر باید با خانواده مهربان باشه که بعد از او اینها به این حال و روز بیفتن و با این شرایط زندگی بکنن و اینطوری از دنیا برن. آخرین مورد رو اشاره بکنم. شب عاشورا حضرت ساعات آخر شب لحظاتی رو به خواب میرن، باز مجدد از خواب بیدار میشن، یارانشون رو جمع میکنن، میفرمایند که من در خواب دیدم که چند قلاده سگ شدیداً بر من حمله می کنند و شدیدترین آنها سگی بود به رنگ سیاه و سفید و این خواب نشان آن است، منظور پیسی و برس و این هاست. آن است از میان این افراد کسی که به مرض برس مبتلاست قاتل من خواهد بود. بعد رو میکنن حضرت به یاران دوباره، میگن پس از این خواب رسول خدا را با گروهی از یارانش دیدم که من فرمودن تو شهید این امت هستی و ساکنان آسمان ها و عرش برین آمدن تو را به همدیگر مژده و بشارت میدن. تو امشب افطار را در نزد ما خواهی بود، عجله نکن و تأخیر روا مدار و اینک فرشته ای از آسمان فرود آمده تا خون تو را در شیشه سبز رنگی جمع آوری کند. این خوابی بود که من دیدم، اینک زمان این شهادت فرا رسیده و انتقال از این دنیا نزدیک شده است که شکی در آن نیست. جناب مقرم یه حکایت دیگر رو از نافع بن هلال نقل میکنه. میگه وقتی که ابا عبدالله به من فرمودن اگه میخوای بری برو، به من گفتم من میخوام جانم رو در راه شما فدا بکنم، نافع میگه امام پس از بررسی بیابانهای اطراف به سوی خیمه ها برگشت و به خیمه زینب کبرا وارد کردید. من در بیرون خیمه کشیک می دادم. زینب کبرا سلام علیها عرضه داشت برادر، آیا یاران خود را آزموده ای و به نیت و استقامت آنان پی برده ای؟ مبادا در موقع سخت دست از تو بردارند و در میان دشمن تنهایت بگذارند. امام در پاسخ فرمودند والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم الا الاشوسل اقس يستأنسون بالمنيه دو استناس الطفل الى محال به امه. حضرت فرمودند به خدا سوگند آنها را آزمودم و نیافتم مگر دلاور و قرنده و با صلابت و استوار. آنان به کشته شدن در رکاب من آنچنان مشتاق هستند که طفل شیرخوار به پستان مادر. نافع میگه را افتادم رفتم به یاران خبر بدم، دیدم که حبیب ابن مظاهر نشسته و چند نفر دیگه. گفتم که حبیب نشستی؟ زینب کبرا دلنگران ها. اون میگه که تا اینو به حبیب گفتم گفت چرا؟ گفتم آره، حضرت زینب از ابا عبدالله سوال کرد که این یاران فردا تو رو تنها نخواهند گذاشت. حبیب یک ندایی میده که همه از خیام بیاید بیرون. همه میان بیرون، بنی هاشم هم خارج میشن. عبارت حقیره که حبیب میگه که آقاها رو عرض نکردم، نوکرها رو گفتن، شما بفرمایید. اینا راه میفتن میان پشت خیام بانوان و اونجا شروع میکنن به الله اکبر گفتن. وقتی که اینا الله اکبر میگن و اعلام وفاداری میکنن، یکی از بانوان از داخل خیام ندا میده ایها الطیبون هاموا عن بنات رسول الله و حرائر امیر المؤمنین، حمایت بکنید و دفاع بکنید از دختران رسول خدا و زنان خاندان امیر المؤمنین. اینجا اینها الله اکبر میگن و دل این زنها و دخترها آرام میشه. اما شاید این آخرین باریه که کسی برای صحبت کردن با این زن و بچه از پشت خیام با ادب الله اکبر میگه و حرمت اونها رو حفظ میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هذه بپیشگاه مطهر زين العابدين سيد الساجدين امام سجاد عليه السلام صلواتي هدیه بفرمایید.